سلام، مهمترین خبرها در 24 امشب. پیگیری میدانی رئیس جمهور، این بار با حضور در سازمان ملی استاندارد. آقای پزشکیان، به شیوه ای عمل کنید که رضایت مردم در استاندارد کالاهای ایرانی دیده شود.
هم آزمایشگاه ها رو و این که همون کالاهایی که تو بازار عرضه میشن رو که اطمینان پیدا کنید به دست مشتری درست میرسه.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان همدان با افتتاح بیش از 100 طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
بخشش برمیگشت به زیرساخت‌های ارتباطی، اما زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار و همچنین پوشش روستایی، و بخشش برمیگشت به توسعه اقتصاد دیجیتال.
از انزوای عمیق و اختلافات داخلی رژیم صهیونی تا پیشبینی فروپاشی آمریکا در صورت ادامه جنگ با ایران. تحلیلگر آمریکایی، سرنوشت شوروی در انتظار آمریکا.
سیاست اشتباهی مبتنی بر توسعه طلبی امروز ما را به بدترین وضعیت ممکن از نظر نظامی کشونده.
اوجگیری دوباره گرما در اروپا و هجوم مردم برای خرید پنکه. نگرانی فرانسوی‌ها از تکرار فاجعه 13 سال پیش با سبب 20 هزار مرگ ناشی از گرما.
تقریبا همه ی حد نصاب ها شکسته میشن. البته مسئله اصلی که ما رو نگران میکنه طول دوره گرما و شدت اون.
و آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان ویژه استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهور با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های مختلف این سازمان در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در این مراکز قرار گرفت. آقای پزشکیان در این بازدید تاکید کرد رضایت مردم از استاندارد کالاهای داخلی باید دیده شود و نباید کیفیت محصولات داخلی از کالاهای خارجی پایین‌تر باشد.
آقای رئیس جمهور ابتدا از پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد بازدید به عمل آوردند.
تمام اینها از لحاظ ایمنی و کیفیت بررسی میشه.
یعنی خود شما دنبال استاندارد جهانی نمیگردید، از اونا میگیرید؟
رئیس جمهور سوالات متعددی رو از کارشناسا میپرسید، چرا که به دنبال این بود که ببینه چقدر کالاها بر اساس استانداردهای جهانی آزمایش میشه.
استان هر استان 60 تا نمونه
در ماه، روز،
نه،
سال،
در 6 ماهه اول
توی تر 6 ماه است.
و تذکر رئیس جمهور به استاندارد نبودن محیط کار استاندارد.
قشنگ اینجا روشنه، چراغشون هم روشنه.
ما انجام میدیم با استفاده از دستگاه جی سی مس.
چرا باشه روشن کردیم؟
اما گفتیم خاموش کنیم رئیس جمهور.
آقای پزشکیان میگفت من حاضرم تصویرم دیده نشه اما استاندارد مصرف برق رعایت بشه.
بله من تصویرا گفتم.
اصلا بذار تصویرا اینجوری باشه که بدونن چراغ روشن نمیکنن. اصلا بذار تصویرم هم اینجوری باشه. خاموشش کن.
باشه اتاق من میام همیشه تاریک تاریک.
همه چراغ ببین. حالا حداقل نصف اینو روشن میکردی دادم دلش نمیسوخت. بیا حالا ولش کن.
یه چیزام برام بذارید باشه.
رئیس سازمان ملی استاندارد با آقای پزشکیان گزارش میداد که چه شاخصهایی را برای استاندارد بودن کالاها در نظر میگیرند.
کنترل کنیم میفرمایید. ما از طریق شرکت‌های بازرسی
هم آزمایشگاه ها رو و اینکه همون کالاهایی که تو بازار عرضه میشن رو که اطمینان پیدا کنید به دست مشتری درست میرسه رو
کنترل بازار انجام میدیم. تو جلسه ما بیشتر میتونیم توضیح بدیم.
در ابتدای این جلسه مدیران و رئیس سازمان ملی استاندارد به رئیس جمهور گزارش دادند که چه کردند، به خصوص در زمان جنگ.
اونها گزارش دادند که مدت زمان ترخیص کالاها کاهش پیدا کرده و ماندگاری کالاها در گمرکات 3.5 روز است
و برای کالاهای اساسی گاهن همون روز و نهایتاً 52 ساعت ما کالاهای اساسی ترخیص کردیم.
رئیس جمهور گفت رسالت این سازمان باید به درستی مشخص بشه و چشم‌انداز اونم معلوم باشه.
وقتی با هم تفاهم کردیم و نوشتیم دیگه لزومی نداره وزارت بهداشت یه بار بیاد در ارزیاب کنه، شما یه بار دیگه، جهاد کشاورزی یه بار دیگه، صنعت یه بار دیگه، بالاخره یه کار باید بکنیم، یه کار رو یه
جنجام بدن. رئیس جمهور گفت کیفیت محصولات داخلی نباید از کیفیت محصولات خارجی پایین تر باشد و باید رضایت مردم در استاندارد کالاهای ایرانی به خوبی دیده شود. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملی استاندارد ایران.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و یارانش نوشت، گزارشات رضایت بخشی از فعالیت‌های عدلیه در ماه‌های آتی تقدیم حضورتون خواهد شد. حجت الاسلام موسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این پیام به رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان خاطر داد استیلای هر گونه وضعی بر کشور مانع اجرای تحول و تغییر در کارکرد قوه قضاییه و اصلاح ساختار و انتصابات مقتضی در آن نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به استقرار زیرساخت‌های فناوری الکترونیکی نوشت قوه قضاییه از این ظرفیت در خطوط کنترل و کاهش پرونده‌های وارده به شعب دادگاه‌ها، صدور احکام متقن و تقلیل زمان دادرسی با رعایت اصول عدالت و انصاف بهره‌مند شده که در آینده نزدیک آثار این اقدامات در روابط اجتماعی آحاد ملت شریف ایران مشاهده خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به متحد شدن همه اجزای قوه قضاییه برای انجام فعالیت‌ها با دقت هرچه بیشتر اشاره و تصریح کرده، با این فعالیت‌ها ضریب رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاه قضا به صورت چشمگیری افزایش یابد. رئیس دستگاه قضا همچنین در نشست شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد پیام نافع و ارزشمند رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه را نسب العین و فصل الخطاب می‌دانیم.
ما که معلوم هستش باید در همون ترازی که فرمودن ما وظایفی که داریم به خوبی انجام بدیم با همین مطالبی که فرمودن و مسائلی که حالا خارج از این باز امام قبلا فرموده بودن ما باید انجام بدیم تا هم کسب رضای الهی داشته باشیم، هم اعتماد مردم را به این رکن نظام که چه بسا به خود نظام هم باشه. یه مطلب هم سایرین دارن، تضعیف نکردن رکن نظام یکی از مسائل مهم دی. وقتی رکن نظام شد ما کارگزاران در این مجموعه، ما مسئولین در این مجموعه یک وظیفه داریم که به نحو احسن وظایفی که از این رکن نظام انتظار هست رو انجام بدیم، از اون طرف هم کمک هایی که لازم هستش به این رکن نظام بشه و یا احیانا خدا نکرده تضعیفی نسبت به این رکن نظام صورت نگیره.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت های میدانی در نشست مشترک با وزیران علوم، میراث فرهنگی، رئیس و مسئولان سازمان اداری و استخدامی و بنیاد شهید امور ایثارگران آخرین اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بررسی کردند. با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سازمان فناوری اطلاعات ایران، از سامانه یکپارچه ملی پایش، کنترل، مدیریت و تاب‌آوری انرژی هم رونمایی شد.
رد جنگ بر دیوارهای مجموعه تاریخی کاخ صدآباد.
این اثر موج انفجار فشار
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بازدیدی میدانی از نزدیک در جریان آنچه در جنگ تحمیلی سوم بر این مجموعه تاریخی گذشته قرار گرفتند. 149 بنای تاریخی در کشور آسیب دیده.
43,000 بنای ثبت ملی و اثر ثبت ملی.
بازدیدی که در ادامه به نشست نظارتی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسید تا روند ارزیابی و جبران خسارات و برنامه‌های رونق گردشگری بررسی شود.
انتظار ما اینه که مجلس،
آقای وزیر میگوید صادرات صنایع دستی از اولویت‌های دوره پساجنگ است که حمایت قانونی مجلس را می‌طلبد.
بیش از این که ما از شما انتظار مالی داشته باشیم، انتظارات قانونی داریم. مثلا در حوزه صنایع دستی الان مسئله مصادرات.
به گفته رئیس کمیسیون شوراها مجلس پای کار است.
صنایع دستی هم اون چیزی که در جلسه حالا نوید داده شد، مخصوصا برای روستاها که تسهیلات خوبی رو، تسهیلات خرد برای ایجاد اشتغال برای صنایع دستی در نظر گرفته شده.
مجلسی ها تاکید دارند که پیگیر برنامه های جبران خسارت و احیای صنعت گردشگری کشور خواهند بود. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در ادامه برنامه های نظارتی خود در جریان روند طراحی و آخرین مراحل آماده سازی سامانه مدیریت ناترازی انرژی قرار گرفتند. سامانه‌ای که با پیگیری قرارگاه رفع ناترازی انرژی کمیسیون صنایع در آستانه رونمایی است.
تمام اطلاعات ساختمان‌های کشور و واحدهای صنعتی که وجود داره در این سامانه که طراحی شده بود جانمایی شد. حاصل این شده که پر مصرف ها رو به ما میده، کم مصرف ها رو به ما این اطلاعات رو میده. جاهایی که در شبکه بر اساس میترینگی که وجود داره که چه میزانی که خروجی هست و چه میزانی که مصرف صورت میگیره، این اطلاعات رو به در واقع مدیران میده.
نمایندگان تهران هم به سراغ مهمترین چالش‌های مدیریت شهری پایتخت رفتند. نشستی مشترک با شهرداران و مسئولان سازمان شهرداری‌ها با بررسی موضوعات مختلف از توزیع عادلانه منابع گرفته تا تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی. در نشست دیگر اعضای فراکسیون شاهد و امور ایثارگران مجلس مسائل جامعه ایثارگری را با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران پیگیری کردند. ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و ساماندهی نیروهای شرکتی هم محور نشست نظارتی کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور بود.
بتونیم در بحث جذب نخبگان بخش کشاورزی کار جلو ببریم، چرا که در حوزه دانش بنیان رشدمون و حرکتمون بسیار کنده.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
آیت الله شبیری زنجانی در دیدار رئیس جمهور از مقاومت ملت ایران در برابر توطئه های دشمنان و تدابیر دولت برای حل مشکلات کشور قدردانی کرد. آیت الله شبیری زنجانی تاکید کرد تصور دشمنان مبتنی بر برآوردهای اشتباه از توان ملت ایران و ظرفیت های کشور بود و فکر می کردند ظرف چند روز کار ایران را تمام خواهند کرد، اما امروز ایران همچنان با اقتدار ایستاده است. رئیس جمهور هم در این دیدار با اشاره به توافق اخیر و گشایش‌های حاصل از آن ضمن قدردانی از ایستادگی ملت در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی همه ظرفیت‌های خود را برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور به کار گرفتند، اما حضور مردم در صحنه این محاسبات را ناکام گذاشت. آقای پزشکیان در دیدار با آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور هم اقدامات دولت در حوزه اصلاح و تحول نظام آموزشی و آموزش و پرورش را از جمله اولویت‌های اساسی دولت چهاردهم برشمرد و لزوم هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور برای تحقق این هدف را مورد تأکید قرار داد. آقای پزشکیان با بیان اینکه حفظ وحدت ملی مهمترین ضرورت عبور از شرایط کنونی است گفت تقویت سرمایه اجتماعی در گروه ارتباط مؤثر با مردم است. آیت الله عرافی در این دیدار با بیان اینکه حضور میدانی رئیس جمهور در بحران‌ها نشانه شجاعت و مسئولیت پذیری است، بر تداوم مسیر دیپلماسی در چارچوب سیاست‌های نظام، تثبیت دستاوردهای راهبردی جنگ و آمادگی حوزه‌های علمیه برای همکاری در حل مسائل اجتماعی کشور تأکید کرد. رئیس جمهور در دیدار جمعی از فضلا و اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر نقش نخبگان دینی و فکری در تقویت انسجام اجتماعی و تبیین واقعیت‌های کشور از فضلای حاضر خواست در شرایط کنونی بیش از گذشته در جهت تقویت وحدت ملی، افزایش امید اجتماعی و مقابله با پروژه‌های اختلاف افکنانه دشمنان نقش‌آفرینی کنند و اجازه ندهند صدای تفرقه و دو قطبی سازی بر صدای همدلی و همبستگی ملی غلبه کند. آقای پزشکیان با بیان اینکه مسئولیت امروز مدیران کشور حفظ همبستگی ملی و جلوگیری از دو قطبی سازی جامعه است گفت بنده هرگز از پذیرش این مسئولیت دچار تردید نشدم. رئیس جمهور در بخش دیگری از این دیدار با تبیین رویکرد مسجد محوری دولت گفت معتقدم بازگشت مساجد به کارکردهای اصیل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی می تواند بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. ما معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد مشارکت در مین‌زدایی از تنگه هرمز واکنش نشان داد. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت: مکرون گفته در مین‌زدایی از تنگه هرمز با هماهنگی شرکایش همکاری می‌کند. طبق یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین‌زدایی صرفاً توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری. اصولاً اجازه چنین کاری را هم نمی‌دهیم. معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه شرایط حساس و پیچیده است، افزود: توصیه اکید می‌کنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیده‌تر نکند. اولین نشست کمیته مشترک هرمز با وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی درباره سفرش به مسقط نوشت: بر این نشست ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه هرمز، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی تبادل نظر کردیم. وزارت خارجه عمان هم با اعلام برگزاری کمیته مشترک دو کشور درباره تنگه هرمز تصریح کرد: در این نشست دو طرف دیدگاه‌های خود را درباره مدیریت آینده این تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل کردند. عمان همچنین اعلام کرده از اخذ هزینه‌های مرتبط با ترانزیت و خدمات دریایی در تنگه هرمز دفاع می‌کند. وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت ایران از طریق ایستادگی در برابر حملات نظامی به حس قدرت جدیدی دست یافته است. جان کری تصریح کرد ایران جنگ نامتقارن را درک کرده و به شکلی مؤثر از آن استفاده می‌کند. وزیر خارجه اسبق آمریکا افزود نتانیاهو با اصرار از اوباما می‌خواست که به بمباران ایران بپیوندد، اما رئیس جمهور وقت مخالفت کرد و معتقد بود که این یک اشتباه بسیار بزرگ است. این در حالی است که ترامپ به این جنگ وارد شد. تحلیلگر آمریکایی پایانی همچون فروپاشی شوروی را در صورت ادامه جنگ برای کشورش پیش بینی کرد. تجگیل با اعتقاد از ادعاهای ترامپ که گفته بود این جنگ قرار است فقط 4 روز طول بکشد افزود: اگر همچنان درگیری با ایران بمانیم این جنگ پایانی نخواهد داشت. گیل در بخش دیگری از صحبتهایش گفت جنگ برای آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار هزینه داشته، قیمت بنزین بالا رفته و ذخایر راهبردی نفت تقریبا به صفر نزدیک شده و این وضعیت آمریکا را از پا در می آورد. این تحلیلگر آمریکایی اضافه کرد اتحاد جماهیر شوروی به علت درگیری‌هایش در افغانستان در دهه 1980 فرو پاشید. همان اتفاق قرار است برای آمریکا هم رخ دهد. بحران‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی. از تداوم اعتراضات علیه نتانیاهو و تظاهرات علیه سیاست‌های دولتش تا انتقاد به جنگ‌های بی‌نتیجه‌اش، بیش از 90% از صهیونیست ها اسرائیل را بازنده ی جنگ با ایران می دانند.
نتانیاهوی بازنده، عنوان تصویر و دستنوشته های معترضان صهیونیست است علیه نخست وزیرشان در خیابان ها.
من بسیار به تغییرات در دولت امیدوارم، به طوری که دیگر شاهد حضور نتانیاهو و کابینه‌اش در رأس قدرت نخست وزیری نباشیم.
بحران‌های داخلی و جنگ‌های بی‌نتیجه‌اش مدت هاست که صهیونیست‌ها را به خیابان‌ها کشانده. مهمترینش جنگ با ایران که بر اساس نظرسنجی‌هایشان بیش از 90%شان می‌گویند هم بازنده‌اش بودند و هم سرانجام شد امضای تفاهم‌نامه‌ای بین آمریکا و ایران که سرخوردگی برایشان به دنبال داشت.
ما به اهدافمون در جنگ دست پیدا نکردیم و هر آن ممکنه که هدف حملات ایران و لبنان قرار بگیریم و این توافق اصلا به نفع ما نیست.
اوضاعشان در جبهه‌های شمالی هم تعریفی ندارد. برخی‌هایشان همین تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را کمکی می‌دانند برای فرار از حملات حزب الله.
به نظرم دولت اسرائیل مسیر را گم کرده و سرگردان است و توافق آمریکا با ایران می تواند به این جنگ خاتمه دهد و ما هم به آرامش برسیم.
به گزارش کارشناسان صهیونیست، تجاوزاتشان ارتش این رژیم را از لحاظ نظامی در بدترین شرایط خود قرار داده.
سیاست اشتباهی مبتنی بر توسعه طلبی امروز ما را به بدترین وضعیت ممکن از نظر نظامی کشونده.
در کنار وضع بد نظامی، اعتراض حریدی ها به اعزامشان به جنگ هم هست. یکی از همین حریدی ها که عضو کنست است، پس از تظاهرات در اعتراض به سربازی اجباری گفته اسرائیل را زیر و رو خواهند کرد اما برده نخواهند شد. منزوی شدن اسرائیل در جهان بر اساس سیاست های نتانیاهو مقامات این رژیم را بران داشته تا تلاششان برای سرنگونی دولت را فریاد بزنند.
من بیشتر انرژی و زمانم را صرف شکست دادن دولت اسرائیل در داخل اسرائیل می کنم. اکثر اسرائیلی ها هرگز نتانیاهو را به خاطر شکست هایش و سیاست قطبی سازیش که جامعه اسرائیل را به شکل بی سابقه دچار تفرقه کرده است نخواهند بخشید.
سانوس خواهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت با توجه به خیل عظیم سفرهای هموطنان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیش فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری برای شهرهای تهران، قم و مشهد آغاز شده است.
از تاریخ 12 تا 15 برای مقصد شهر تهران پیش فروش آغاز میشه، برای تاریخ 15 و 16 به مقصد شهر قم و برای تاریخ 16 الی 20 به مقصد شهر مشهد انشالله انجام خواهد شد. و خواهش و توصیه‌مون به همه هموطنان عزیز اینه که حتما بلیت رفت و برگشت رو توامن خریداری کنن که برای برنامه ریزی سفرشون و هنگام بازگشت با مشکل مواجه نشن.
استقرار 60 دستگاه سوخت‌رسان برای مراسم تشییع رهبر شهید. معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بکارگیری سوخت‌رسان‌های سیار و اجرای تمهیدات ویژه برای تامین سوخت ناوگان زمینی و هوایی در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
ما 17,000 ناوگان در سراسر کشور داریم که اینها رو متمرکز کردیم برای اینکه به صورت پایدار انتقال سوخت رو توی نقاط کانونی جمعیتی انجام بدن. در کنار اون در واقع مجاری عرضه سوخت رو تکثر بخشیدیم. ما سوخت رسانهای سیار که قریب به 60 دستگاه هست رو مستقر کردیم در کنار جایگاه های موجود که بتونن به صورت پایدار در واقع تأمین سوخت بکنن.
آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان از امروز. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، مرحله سوم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان ویژه استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه از ساعت 12 سه‌شنبه 9 تیر آغاز و تا پایان روز 4 شنبه 10 تیر ادامه دارد. متقاضیان دهک‌های 1 تا 6 دارای فرم جیم سبز و فاقد مسکن ملکی می توانند با مراجعه به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند. صد و یک طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان همدان با اعتبار بیش از 11,377 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه، توسعه ارتباطات روستایی، گسترش فیبر نوری و تقویت پوشش تلفن همراه افتتاح شد.
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای اداری استان همدان، 101 طرح با بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
با نام و یاد خداوند متعال و آرزوی خیر و برکت برای مردم عزیزمون در شهر همدان افتتاح بفرمایید. آرزوی خیر و برکت برای هموطنان در روستای باوری شهرستان بهار افتتاح بفرمایید. آرزوی برکت و خیر داریم برای مردم عزیزمون در شهرستان نهاوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
افتخار داشتیم بیش از 101 پروژه ارتباطی رو با مبلغ در واقع اعتباری بیش از 1100 میلیارد تومان افتتاح بکنیم و به بهره برداری برسونیم. این پروژه ها بخشش برمیگشت به زیرساخت‌های ارتباطی، اما زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار و همچنین پوشش روستایی، و بخشش برمیگشت به توسعه اقتصاد دیجیتال.
راه اندازی ایستگاه ارتباطی نسل پنجم در شهرستان همدان، بهره برداری از ایستگاه‌های ارتباطی نسل چهارم در روستاهای بابعلی و قشلاق شهرستان بهار و روستای عین‌آباد شهرستان درگزین، اجرای فیبر نوری منازل و کسب و کارها و ارتقای پایداری شبکه انتقال و بروزرسانی شبکه سویچینگ بین شهری و بین الملل از جمله این طرح‌ها بود.
اگر این بستر پهن می‌شود در سراسر استان، چه در بستر ارتباطات ثابت چه در بستر ارتباطات سیار، لازمش این است که از این ظرفیت استفاده حداکثری بکنیم.
گفتگو با کارآفرینان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همدان بود. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
کارشناسان درباره اوج گرفتن دوباره گرما در کشورهای اروپایی هشدار دادند. در سراسر فرانسه خدمات تشییع جنازه با تقاضای بسیار بالایی مواجه شده است. بررسی‌ها از احتمال تکرار فاجعه سال 2003 حکایت دارد که به مرگ 15 تا 20 هزار فرانسوی منجر شد.
بعد از مرگ 1300 نفر در شهرهای مختلف اروپایی بر اثر گرما، طوفان به مرگ و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد. درباره روزهای آینده دوباره هشدار گرما صادر شده و در شهرهایی مانند پایتخت فرانسه مردم برای خرید پنکه و وسایل دیگر خنک کننده به فروشگاه‌ها هجوم آوردند. از نظر مرگ و میرها فرانسه در صدر اروپاست. در سه روز هزار نفر جان خود را از دست دادند، از کودک 18 ماهه تا افراد کهنسال. بعضی زنان باردار هنگام مراجعه به بیمارستان باید وسایل سرمایشی هم تهیه کنند.
من مجبور شدم وسایل خودم رو بیارم. دستگاه تهویه که آوردم اینجاست، برای اینکه خودم و نوزادم رو حفظ کنم.
خبرنگاران از وزیر کشور پرسیدند آیا آمار مرگ و میرها تنها 1000 نفر است؟ دوران نونز اینطور پاسخ داد.
آمارها جمع‌بندی نشده، از گزارش‌های الکترونیکی به دست آمده. وزارت بهداشت باید جواب بده.
روزهای گذشته جلوی بیمارستان‌ها صدای آژیر قطع نمی‌شد. تخت خالی وجود نداشت، اما مراجعه بیماران ادامه داشت.
آمارها اشباع شدن بیمارستان‌ها را تایید می‌کند. یه اشباع استثنایی که هرگز سابقه نداشته.
نخست وزیر می‌گوید نگران گرمای شدیدی است که کوتاه مدت نخواهد بود.
همه چیز شدت فوق‌العاده‌ای داره. تقریبا همه ی حد نصاب ها شکسته میشن. البته مسئله اصلی که ما رو نگران میکنه طول دوره گرما و شدت اونه.
نزدیک به 80 فرانسوی که از گرما فرار کرده بودند در رودخانه و دریا غرق شدند. در مقایسه با دهه های گذشته استفاده از کولر و دستگاه تهویه به تدریج میان فرانسوی ها در حال گسترش است. در گرمای تیر ماه اما برق بعضی مناطق قطع بود. از چند ساعت تا چند روز. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
امروز شنبه 9 تیر، 15 محرم و 30 ژوئن است. از آن صبح ساعت 3:05 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 4:52 دقیقه، از آن ظهر ساعت 12:08 دقیقه و از آن مغرب ساعت 19:45 دقیقه. با ما همراه باشید.
الله اگر توفیق باشه قصد دارم که در مراسم تشییع رهبر شهیدمون در تهران ان شاء الله شرکت بکنم.
در تهران و ان شاء الله اگر قسمت بشه در
شهر قم هم انشالله در مراسم تشییع شرکت خواهیم کرد.